جمعه با موضوع رسانه و کتاب.
انعکاس. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. هر جا هستید تندرست باشید و سلامت. امیدوارم که در مجال پیش رو ما رو شنونده باشید. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه امشب هم مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند. ما امشب از سهم رسانه صحبت خواهیم کرد در افزایش سرانه مطالعه در کشورمون و اینکه رسانه‌های ما چه کردند، چه فعالیت‌هایی رو پشت سر گذاشتند و چه رفتارهایی رو مرتکب شدیم، چه درست چه غلط. به نقد این رفتارها خواهیم نشست به اتفاق مهمانان ارجمندم، آقای دکتر محمد رضا کلان فریباهی، نویسنده و مدیر محترم امور بین الملل دانشگاه المصطفی و البته پژوهشگر. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام و درود، وقت شما بخیر. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه.
متشکرم و ممنونم آقای علیرضا خدا دوست، مدیر محترم مسئول انتشارات لوح فکر. به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم آقای خدا دوست، خوش آمدید.
سلامت باشید. منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه، عوامل تهیه و اجرا، و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادیم.
متشکرم. و آقای دکتر حامد صلاحی، نویسنده خبرنگار حوزه کتاب و البته دبیر تحریریه خبرگزاری کتاب ایران، به شما هم سلام میکنم آقای صلاحی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
درود و ادب و مهر بر یکان شنوندگان عزیز و محضر حسالی و همراهان این نوبت، و امیدوارم در کنار استادان و سرورانم گفتگوی شیرین و دلنشینی با شنوندگان جان‌آگاه داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای صلاحی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. رسانه ما برای افزایش زرانه مطالعه در کشور چه کرده؟
اگر بخوام بحث رو فارغ از رسانه ملی ببینم و به طور عام رسانه رو مطرح کنم، طبعا بحث گسترده‌ای هست، اما سعی میکنم به اختصار بیان کنم. ما خب رسانه های شنیداری و دیداری داریم، رسانه های مکتوب داریم و همینطور رسانه های مجازی. هر کدوم اینها سهمی از کتاب دارن. در رسانه های مکتوب که خب بخشی از سخن امشب هم هست، نسبت به سالهای نچندان دور افت چشمگیری بوده با افزایش شبکه های مجازی و البته تغییر ذائقه خوانندگان و البته در کنارش تغییر هدف‌های راهبردی گردانندگان حوزه فرهنگ خاص کتاب، این رسانه‌ها رو کم رمق کرده و کم رونق کرده. و طبعا وقتی که مجال چندانی برای عرصه مکتوب نیست، به همون نسبت هم نقش آفرینانش کمتر خواهند بود، هم تأثیرپذیرانش و خوانندگانش. اما شاید الان عرصه‌ای باشه که بسیاری از مطالب مکتوب رو در رسانه‌های مجازی دنبال می‌کنند و این هم می‌تونه حسن باشه، بالاخره دسترسی‌ها گسترده‌تره، و هم می‌تونه اشکال باشه چون به هر حال عمق داده‌ها و همینطور دانسته‌ها کمتر میشه. و هر چند بسیار گسترده هست، اما چندان ژرف و عمیق نیست. اما برسیم به رسانه ملی که خود من هم به واسطه افتخار حضور در رادیو گفتگو و دیگر عرصه های صدا و سیما و افتخار نویسندگی و سردبیری چند برنامه تلویزیونی، خودم رو تا حدی عضو کوچکی از این جامعه رسانه‌ای میدونم و اگر انتقادی هم دارم، در اصل انکار فعالیت های مؤثر رسانه ملی نیست، بلکه میگم ظرفیت رسانه ملی اگر فعال بشه میتونه بسیار بسیار مؤثرتر و تأثیرگذارتر باشه. و الان ما مخاطبانی که در تلویزیون داریم، در رادیو داریم، میدونم که اگر برنامه‌ای باشه مثل همین برنامه یا در عرصه سیما مثلا برنامه‌ای مثل کتاب باز و نظایر، اینها مخاطبان بسیار تشنه و دل آگاهی رو میتونه به خودش جذب بکنه و احتمالاً در ادامه گفتگو هم خود حقیر و هم سرورانم به ظرائف و لطائف این حوزه حتما اشاره خواهند کرد، راهبردها و نکاتی رو که به نظرم خواهد رسید حتما در ادامه بحث عرضه خواهم کرد.
حالا شما اشاره کردین به سهم رسانه ملی، واقعیتش اینه که من میخوام بگم فقط رسانه ملی متولی نیست، همه رسانه ها باید بیان پای کار. ما الان توی مطبوعات نگاه میکنیم، قبلنا توی دهه های گذشته صفحه داشتیم صفحه کتاب،
قطعا،
ولی الان دیگه سال هاست نمیبینیمش، سال هاست خیلی این صفحه جدی گرفته نمیشه بنا به دلایل مختلف. از خدمت شما عرض بکنم که صفحه روزنامه ها حذف شده و این هم خودش یه بحثیه که
بحث بسیار مهمیه. من نمیخوام بحث رو ادامه بدم که نوبت دیگر دوستان تزیین نشه، اما فقط
ما خیلی نوبتی هم نیستیم،
اتفاقا هم
که صلاح میدونید وارد گفتگو بشین،
حتما اتفاقا این مدل تعامل و حالا اصطلاح خودمونش پینگ پونگی خیلی جذابتره. اما فقط واسه اینکه بحث شکل بگیره، ما یه آتش‌سنه‌های کوچیکی می‌ذاریم، هیزم مشتعل می‌کنیم، که انشالله این بحث گور بگیره و انشالله آتش بحث روشن بشه. اما خیلی خیلی مختصر بخوام عرض کنم، اتفاقا یکی از مهمترین و مؤثرترین فضاهایی که در جذب مخاطب و در ایجاد تعلق مخاطبان به حوزه کتاب مؤثر بوده، گویا که برای خود من همینطور بوده، رسانه‌های مکتوب بوده. چه فضاهای به قول هستالی صفحات مطبوعات، چه ویژه‌نامه‌هایی که بعضا در این خصوص سر می اومده، و از اون مهمتر مجلات ادبی. ما چقدر پیشینه جدی در مجلات ادبی داریم، از دهه‌های پیش از انقلاب که شاید اوجش در مجلاتی مثل سخن و وحید و یغما و نظاره اینها بوده که هر کدوم جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فرهنگ داره، چه در بعد از انقلاب مثلا نشریه مثل بخارا که امروز 140مین شمارش در اومد و در جای خوش بسیار بسیار تاثیرگذار، بعد از کلک که استاد بنده جناب علی دهباشی که از همینجا تمام قد به احترامشون میستم و دیگرانی که در این عرصه خدمت کردن، تک تکشون مؤثر بودن و همین هم محل تأمل و البته سوگواریه که مجلات ادبی ما تقریبا دیگر به اون معنا منتشر نمیشن و صفحات ادبی هم که هستالی فرمودیم به همین ترتیب مفصله. یعنی همین بحث به تنهایی میتونه یک بحث کاملا مستقل باشه، اما من به همین مقدار بسنده میکنم. حتما در ادامه صحبت برمیگردم و ناظر به مجلات ادبی، صفحات ادبی مطبوعات و البته به طور خاص خبرگزاری کتاب صحبت خواهم کرد.
آقای خدا دوست، همین بحث رو بگذارید با شما ادامه بدیم. یه زمانی مطبوعات در واقع کنشگران خوبی بودن توی حوزه کتاب و مطالعه، الانم به عنوان یک ناشر میخوام نظر شما رو بدونم، هستن یا نه؟
من کارم رو تو حوزه فرهنگ از معرفی کتاب نوشتن تو روزنامه ها شروع کردم، یعنی قبل از اینکه ناشر باشم، حالا شو 20 سال پیش، و خب خیلی اثرگذار بود. یعنی اون موقع من یادم هست که برای ناشرها خیلی مهم بود که کتاباشون رو به روزنامه ها برسونن و این مرورها یا بوک ریویو ها نوشته بشه. الان با گسترش این رسانه های دیگه، خب اون نقشی که قبلا شاید روزنامه ها و مجلات داشتن کمتر شده. اما اجازه بدید بحث رسانه و کتاب رو من ترجمهش کنم به رسانه و کتابخانه‌ها و یه خود تخصصی تر راجع به این موضوع هم گفتگو بکنیم. ما اگر جامعه رو از حیث کتاب بخوایم تقسیم بندی کنیم، به نظرم حداقل ما سه گروه داریم. یه عده کتابخانه‌های حرفه‌ای هستن که اینها حالا بر اساس تعریف ها مثلا شاید بیشتر از روزی یک ساعت هم کتاب بخونن. یه عده هم هستن که اصلا کتاب نمیخونن، شاید دوربر خودمون هم دیدیم، غیر از اون کتابایی که تو مدرسهشون خوندن یا احیانا تحصیلی داشتن دیگه کتاب نخوندن. این وسط یه عده‌ای هستن که اتفاقا اکثریتا شاید رسانه بیشتر تو این گروه تأثیر گذار باشه. اون گروهی کتاب میخوندن و کتاب میخرن بیشتر با رسانه‌های مکتوب، معرفی کتاب‌های دقیق و عمیق و اینها سر کارن. رسانه‌های عمومی‌تر ما مثل رسانه‌های تصویریمون، مثل تلویزیون، مثل شبکه‌های مجازی که عمدتاً بصری و تصویری هستن، اینها بیشتر این گروه میانه رو میتونن به نظر من تحت تأثیر قرار بدن و اون گروه پایین هم که اساساً کتاب نمیخونن شاید باید از تریگرها یا انگیزه ایجاد کردن در اونها از ناحیه آموزش پرورش شاید پایین‌تر شروع بشه که اصلا اون گروه تولید نشن، یا اگر اون گروه هستن به تدریج به گروه دوم سوم بپیوندن. من اتفاقا احساس میکنم که شاید با کم شدن این رسانه های مکتوب که اتفاقا خیلی هم بود، مثلا خود وزارت ارشاد یه مدت خیلی کتاب ماهای مختلفی رو منتشر میکرد، اینا تخصصی تو هر حوزه فعالیت میکردن، اینها خب به تدریج شاید به دلیل اینکه بودجه های دولتی کمتر شد و اینها از بین رفتن، ولی از اون طرف اتفاقا رسانه های مکتوب مستقل بخش خصوصی تولد پیدا کردن که حالا شاید عمر بعضیشون خیلی زیاد نباشه ولی اتفاقا خیلی حرفه‌ای هستن حالا شما اسم آوردید از بخارا و اینها، مثلا فصلنامه رود خیلی حرفه‌ای داره الان معرفی کتاب میکنه،
تخصصی کتاب بسیار جذابه. من
و به نظرم این بالا و پایین شدن ها رو لزوما نباید بعد ببینیم، یعنی بگیم این رسانه ها به این رفتن. من احساس میکنم اتفاقا خود رسانه ها گاهی اوقات یه فضایی رو ایجاد میکنن که ذات رسانه ها، یعنی خبر داره. بله مثلا فلان کتاب فروشی از بین رفت، تعطیل شد، اینا خیلی هم سر صدا میکنه. هیچکی نمیاد بگه دو ماه بعدش جای اون یک کتاب فروشی با دکور خیلی بهتر و قشنگتر، مثلا اون کتاب فروشی 50 سال بوده، آره رفته، ولی یک کتاب فروشی دیگه جاش اومده و خیلی هم شیک و منظم با نورپردازی. خب میخوام بگم این رفت و آمدها لزوما به معنی این نیستش که ما افولی توی کتابخونیمون یا این اتفاق داره میفته. باید خیلی دقیق رصد بشه، مانیتور بشه و ببینیم آیا واقعا اون چیزی که شاید نگران کننده باشه اینه که تو اون گروه هایی که من تعریف کردم، مثلا اون گروه اول کمتر بشن. مثلا ما جامعه همون اگر 80 میلیونه و 10 سال پیش 1 میلیون کتابخونه حرفه‌ای داشته، الان ببینیم اون 1 میلیون تغییر کرد. اینا بیشتر نگران کننده است. از اینجا ها میتونیم بفهمیم که رسانه هامون
برای من این پارامتر اندازه گیریش میشه خدمت شما عرض بکنم که شمارگان کتاب ها. امروز من میخواستم یه دونه کتاب رو سر کلاس دانشگاه به دانشجوها معرفی بکنم به عنوان منبع. وحشت کردم، 110 جلد تعداد کل کتابیه که چاپ شده.
من 10 جلدم سراغ دارم البته.
10 جلدم بله، خیلی چاپ دیجیتال مثلا فقط به خاطر اینکه توی رزومه‌شون یه دونه کتاب باشه، ولی مثلا یه رفرنس دانشگاهی 110 جلد دیگه خیلی فاجعه بار میشه.
همینطور که میفهمید.
یا مثلا نشنه با همه وجاهتش گاهی وقت تیراژ یا شمارگانش 200 نسخه است.
بله بله. آقای کرم فریباهی دیدگاه شما رو بشنویم در این خصوص.
عرض کنم خدمتتون که مجددا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه،
البته شنوندگان
و شنوندگان این برنامه بلد. بینندگان خودمون هستیم، شنوندگان هم سراسر کشور. عرض کنم موضوع رو از چالش ها شروع کردیم. خوبه، به نظرم میرسه نقش رسانه در کتاب، حوزه کتاب و نشر یک نقش هدفمندیه و این هدف با افزایش کارکرد رسانه در حوزه نشر و ترویج کتاب باید دنبال بشه و به نظر میرسه کتاب سازنده ترین عامل شاید در زندگی انسان ها به شمار بیاد. خب رسانه ها دقیقا همت خودشون رو آوردن رو یک عاملی متمرکز کردن که تأثیر عمیق و گسترده‌ای در زندگی انسان داره و از این جهت بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان دو حوزه، هم رسانه هم کتاب، یک سیاست بسیار پسندیده است که مستمر باید ادامه داشته باشه و تقویت فرهنگ عمومی و فرهنگ مکتوب جامعه از طریق افزایش مطالعه و سرانه مطالعه صورت میگیره و این بسیار در جهان امر رایجیه. فعالیت همه عوامل، نویسندگان، متفکران، محققان، پژوهشگران، حتی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و برنامه سازان در حوزه کتاب قابل ستایشه و باید این همت همچنان مستمر پیوسته ادامه داشته باشه. این بسیار مسیر پر اهمیتیه که هیچ کس نباید در مورد نقش اون در واقع کم بگذاره. هرچند بخشی از عوامل دنبال کیفی سازی موضوع هستن، بخشی عوامل به کیفیت اهمیت نمیدن، کمیت و گزارش برش مهمه. در هر صورت ما برای رسیدن به توسعه و توسعه یافتگی نیازمند این مسیریم. این یک مسیر بی برو برگرد و غیر قابل در واقع جلوگیری است. یعنی در واقع اگر من بخوام بحث توسعه رو این گونه مطرح بکنم که توسعه یک امر واقعی در زندگی کنونی ما ایرانی هاست و هیچ جریانی و هیچ عاملی نمیتواند مانع توسعه بشه، مانع پیشرفت بشه و مانع اجرای مدرنیته در جامعه سراسر جامعه بشه، چه از بعد دموکراسیش چه از بعد توسعهش که دو چهره مدرنیته به حساب میاد، کتاب و رسانه اینجا نقش اساسی داره و نقش اساسی کتاب و رسانه رو باید ما اینجا ببینیم. آیا هدف رسانه ایجاد توسعه هست یا نیست؟ هدف کتاب ایجاد توسعه هست یا نیست؟ بنابراین این رو ما در چارچوب قلم روی مرزهای درونی کشورمون اینگونه احساس میکنیم و برداشت هامون از کدهای اجتماعی اینه که جامعه مثل نفس کشیدن نیاز به توسعه حس میکنه و این نیاز واقعیه و اساسیه. و شما میبینید توی این 4 دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی ما 6 تا برنامه توسعه نوشتیم و در حال اجرای 6 برنامه توسعه هستیم. خب یکی از زیر ساختای توسعه امر کتابه و بالاتر از این امر فرهنگه. من احساسم اینه که ما تو حوزه فرهنگ چالش داریم. من اعتقادم اینه که
پریشب بود داشتیم با دوستان صحبت میکردیم، یکی از بزرگواران میگفتش که تو این برنامه رادیو گفتگو میگفتش که موقعی که برنامه 6 توسعه داشت تدوین میشد گفتن که خب شما هم بیاین عضو کارگروهی بشین که قراره که در واقع شاخصهای فرهنگ رو بنویسه. گفت اومدیم نشستیم کلی جلسه برگزار شد، حالا شرایط مختلفی رو پشت سر گذاشتیم، کلی دغدغه مطرح شد، کلی کلنجار رفتیم، کلی بحث کردیم و یه مثلا جزوه 40 صفحه آماده شد و رفتیم وزارت ارشاد گفتیم که ما اینو آمادهش کردیم خدمت شما. چه خبرتونه؟ کلن 2 یا 3 دونه ماده ما تو این سند بالادستی میتونیم قرار بدیم. خب دیگه اینجا بعدش دیگه کار ما نیست، ما اون چیزی که بلد بودیم رو روی کاغذ آوردیم، شده این 40 صفحه، خودتون برش دارین بکنینش 2 یا 3 تا ماده. و حالا شما مثلا بحث اسناد بالادستی رو مطرح میکنین، این که ما توی سندهای بالادستی معمولا خدمت شما عرض بکنم که ایدئال ها رو مینویسیم، از نرمال ها فاصله میگیریم و به سمت ایدئال ها حرکت میکنیم. خب یک در واقع بحث درستیه که خدمت شما عرض بکنم که میشود توی سند ها لحاظ بشه. منتها من بارها گفتم توی این سند نویسی هامون ایدئال ها رو در واقع با شرایط موجود امکان سنجی نمی کنیم. ببینیم اصلا احتمال وقوعش حتی برای 1% وجود دارد یا خیر.
اتفاقا این آمایش رو ما نیاز داریم. ببینید تو بعضی از بخش آمایش انجام گرفته.
من جمله‌ام رو تکمیل بکنم، ما به شکل میانگین توی 5-6 تا سند توسعه 5 ساله‌ای که پشت سر گذاشتیم، حالا 5 تایی که پشت سر گذاشتیم و 6 که سال پایانیش هست، یه اتفاقی برامون افتاده. به شکل میانگین 27% تحقق پیدا کرده. این 5 تا سند رو روی هم دیگه جمع بکنیم تازه میشه اندازه 1 دونه سندمون. و خب مثلا 14-04 رو نگاه بکنیم باز میبینیم که حالا به عنوان بالاترین سند بالادستی موجود کشور یا یکی از بالادستی ترین سندهای موجود کشور، ما قرار اول منطقه غرب آسیا باشیم. آیا محقق شدنیه؟ آیا شدنی هست یا نیست؟ اینها پرسش‌هایی که وجود داره. شاید اون موقعی که این سند نوشته شده بود ما این رشد رو توی کشورهای منطقه نداشتیم و شاید پیش‌بینی هم نمی‌کردیم. حالا ادامه صحبت شما رو.
بله، عرض کنم تو بحث توسعه من یه نکته ذهنم رسید با توجه به فرمایشاتی که شما کردین عرض بکنم. ببینید کشورهای توسعه یافته در امر توسعه اولا برنامه رو می‌نویسن، 5 یا 8 اصل ثابت توسعه رو تحقق بخشیدن، اما یک نهادهایی قبل از توسعه شکل می‌گیره، در شکل گرفته در کشورهای توسعه یافته و کشورها رو به توسعه رسونده، اونها هم تحت عنوان نهادهای رشد و توسعه است. اعضای این نهادهای رشد و توسعه هر کسی نمیتونه باشه، هر کسی نمیتونه عضو این نهادهای رشد و توسعه باشه. اولا باید بی جریان باشه، یعنی یک فرد ملی باشه، به جریان راست و چپ نغلطه، نگرشش نگرش توسعه ملی باشه و اطلاعاتش اطلاعات بین المللی و جهانی باید باشه. کسی که تو نهاد رشد و توسعه قرار میگیره انقدر اطلاعاتش به جهان و کشورهای کنونی به حد کافی باید باشه که بتونه بخشی از توسعه جهانی رو در این نقطه جغرافیایی پیاده بکنه. پس اعضای نهادهای رشد و توسعه عملا در این 6 تا برنامه به نظرم میرسه اعضای مناسبی نبودن و با مطالعه دقیق تری نیومدن، بلکه شاید گرفتار جریان شدن، گرفتار فضای سیاسی شدن. ببینید این جامعه هند و به عنوان یک کشور توسعه یافته اگه بخوایم بررسی بکنیم، رسانه ها هیچ وابستگی به سیاست ندارن، وابستگیشون به شدت کمه. یک کشوریه که به لحاظ سیاسی احزاب بسیار زیادی در اونجا وجود داره و بزرگترین دموکراسی جهان رو با اون جمعیت عظیمش راه انداخته. این وابسته نبودن به سیاست در نهاد رشد و توسعه نسبت به اعضا امر مهمیه. نباید وابستگی به قدرت وجود داشته باشه. چرا؟ چون ما نخبگانمون یا ابزاری هن یا نخبگانمون فکری هن. نخبگان فکری وابستگی نباید داشته باشن به قدرت و سیاست تا بتونن امر توسعه رو در قلمرو ملی تحقق ببخشن. اگر توسعه رو شما نمیبینین، اگر توسعه یافتگی رو نمیبینین علارغم اجرای امر برنامه توسعه، اشکال ها بنیادیه، اشکال ها در به نهادهای رشد و توسعه برمیگرده که عملا تحقق پیدا نکرده. اگر هم شده مثل سمن ها شده، مثل نهادهای مردم نهاد، انجمن های مردم نهاد شده که هر کی اومده تو و در واقع شاید اصلا اطلاعات بسیار اندکی نسبت به امر توسعه داشته. حالا من عرض میکنم که کمک و پشتیبانی به متخصصان حوزه کتاب و رسانه از هدفهای مهمی است که در کشورهای توسعه یافته اون رو دولت‌ها معمولا انجام میدن. من قبل از اینکه امروز بیام این برنامه سعی کردم در 3 نقطه آمار بگیرم، 3 نقطه جهان. دوستانی که در اندونزی داشتم، در لندن داشتم، در مسکو داشتم، ازشون اطلاعاتی رو گرفتم در مورد سرانه مطالعه و آمار انتشار کتاب و چیزهای مرتبط با این. اطلاعات خیلی به سلام بهداوری دستگیرم شد و مقایسه کشورمون نسبت به جهان یک آمار بسیار پایینیه و مطالعه 12.5 دقیقه‌ای که آقای صالحی وزیر محترم ارشاد جدیداً اعلام کرده، این آمار بسیار ناچیزیه. و جالب اینه که در چند دهه اخیر این آمار افت و خیز داشته اما رشد قابل قبول نداشته. 98 ما سرانه مطالعه‌مون 13 دقیقه است، اما 99 وزیر آمار میده شده 12.5، یعنی نیم درصد نسبت پارسال ما بازم افت کردیم. این عدم رشد یک شاخصی رو به ما نشون میده که چه اتفاقی افتاده، چه بلایی به سر فرهنگ کشور اومده و چرا اینقدر ما دلسوزی نسبت به حوزه فرهنگ رو کاهش دادیم و اهمیت بهش نمیدیم. آیا غیر از این است که فرهنگ پایه همه موفقیت های ما رو تشکیل میده؟ آیا تمدن ما یک رکن اساسی به نام فرهنگ نداره؟ آیا نیستن کشورهایی که در دنیا امروز تمام نیازهای فرهنگی مردمشون رو شناسایی کردن و نهادها رو و ادارات رو وزارتخونه ها رو درگیر تأمین اون نهاد نیازها کردن؟ این اتفاق در روسیه رخ داده، روسیه که ما ارتباط خوب سیاسی هم باش داریم. آقای ریباکوف یک در واقع در بگم یک بوت کاملا اقناع شده نیازهای فرهنگی این کشوره. یه مرکزی تشکیل داده، در اون مرکز تمام نیازهای فرهنگی مردم رو شناسایی کرده و برای پاسخگویی به اون نهادها رو درگیر کرده. در اروپا این اتفاق افتاده، در آمریکا این اتفاق افتاده، در ترکیه این اتفاق افتاده، در کشورهای عربی این اتفاق افتاده، اما ما متاسفانه در حوزه کشور فارس زبان ایرانمون در حوزه فرهنگ و مطالعه نیازهای فرهنگی جامعه به شدت کوتاهی شده و کمکاری شده و کم توجهی شده و این انتظار وجود داره که این جبران بشه و این هم بسیار هم